چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای گروه خلافت اسلامی 16 روستای کردنشین را در شمال سوریه اشغال کردند. آب مخزن سد لار، یکی از 5 سد تأمین کننده آب آشامیدنی تهران، تقریبا رو به پایان است. و همه پرسی استقلال اسکاتلند صبح روز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. از شما دعوت میکنم که شنونده یه مشروع خبرها باشید. نیروهای گروه خلافت اسلامی در پیشروی به سوی شهر کردنشین کوبانی یا عین العرب در شمال سوریه 16 روستای کردنشین را در نزدیکی مرز ترکیه اشغال کردند. عملیات گروه خلافت اسلامی چهارشنبه 26 شهریور آغاز شد. به گفته یه اوجالان ایسو، یکی از فرماندهان نیروهای مسلح کرد در شهر کوبانی، داعشی ها به سلاح‌های سنگین از جمله تانک مجهز هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای کرد در شهر کوبانی از همه احزاب کرد از جمله حزب کارگران کرد ترکیه PKK برای عقب راندن نیروهای خلافت اسلامی کمک خواستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی اقدام‌های گروه خلافت اسلامی را محکوم کرد و همزمان ائتلاف آمریکایی برای مقابله با این گروه را زیر سوال برد. در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز از دعوت نشدن ایران به نشست پاریس ابراز تأسف کرد و آن را نشست توبه‌کاران خواند. گزارشی رو در همین ارتباط بشنوید از جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جدیدترین واکنش به کنفرانس هفته گذشته پاریس برای تشکیل ائتلافی بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی، آن را کنفرانس توبه‌کاران خواند. آقای ظریف که با شبکه خبری NPR آمریکا گفتگو می‌کرد، شرکت کنندگان در کنفرانس پاریس را کسانی خواند که به گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق اسلحه و پول می‌دادند و ناگهان به گفته او می‌خواهند با داعش بجنگند. به گفته آقای ظریف، آنها باید توضیح دهند که چرا در 3 سال گذشته سیاست غلطی را در پیش گرفتند. وزیر امور خارجه ایران معتقد است داعش را نه حکومت بشار اسد در سوریه، بلکه اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها به وجود آورده است. آقای ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه بار دیگر تأکید می‌کند که ایران نیروی نظامی در عراق ندارد و تنها مشاوران و کمک‌های نظامی به آن کشور ارسال کرده است. وی تأکید کرده که این کمک‌ها به درخواست دولت عراق صورت گرفته و ایران نخستین کشوری بود که به کردستان عراق مشاوران و تجهیزات نظامی فرستاد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در مصاحبه‌ای با شبکه NBC آمریکا ائتلافی را که به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی تشکیل شده کمی موسک خوانده و گفته است در این ائتلاف کسانی هستند که این گروه‌های تروریستی را به وجود آوردند یا پول این گروه را تأمین می‌کردند و می‌کنند. وی همچنین عدم استفاده از نیروی زمینی آمریکا در عراق و اکتفا کردن به حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی را زیر سوال برده و گفته است آیا آمریکایی‌ها از دادن تلفات نگرانند؟ آیا واقعاً ممکن است بدون سختی و فداکاری علیه تروریسم جنگید؟
چطور فقط بمباران هوایی؟
در همین حال محمد جواد ظریف در گفتگویش با شبکه خبری NPR هر گونه همکاری با آمریکا در عراق را تکذیب کرده و گفته است آمریکا در مبارزه با داعش در سوریه جدی نیست و در برخورد با این گروه تروریستی معیارهای دوگانه به کار می‌برد. همان سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن معتقد است سوریه و حفظ حکومت بشار اسد یکی از دلایل عدم تمایل ایران به همکاری با آمریکا در عراق به صورت علنی است.
به نظر من این همکاری کاملا قطع نشده در حال حاضر، حداقل در عراق این همکاری وجود داره که البته هیچ وقت هم اعلام نخواهد شد. نه ایران اینو اعلام خواهد کرد نه آمریکا. آنچه باعث نگرانی ایران شده و باعث شده که اخیرا توسط آقای روحانی، توسط آقای ظریف مواضع تندی علیه این ائتلاف گرفته بشه، احتمالا مربوط به فاز دوم این عملیات این ائتلاف خواهد بود، آنجا که پای آمریکا به سوریه باز بشه. به هر حال آمریکا گفته که داعش رو در هر کجا باشه تعقیب میکنه، تضعیف میکنه و از بین میبره. پایگاه اصلی داعش هم در سوریه است. احتمال هست با کشیدن پای آمریکا به سوریه، با تقویت جایگاه کردها، با تقویت ارتش آزاد سوریه، این معادله ای که در ماهای اخیر، معادله قدرتی که بین بشار اسد و اپوزیسیون بیشتر به نفع دولت سوریه تغییر کرده بود، ممکنه مجددا تغییر کنه و به ضرر ایران باشه. ایران نگران این قسمت از عملیات ائتلاف است.
آیت الله خامنه ای هم هفته گذشته در زمان ترک بیمارستان به این موضوع اشاره کرد و گفت
آمریکا با این کار میخواد بهانه ای پیدا کنه که همچنانی که در پاکستان با وجود دولت مستقر، با وجود ارتش قوی، بدون اجازه وارد پاکستان میشه، هر جا دلش میخواد بمباران میکنه، میخواد در عراق و سوریه هم چنین کار رو انجام بده. بدانند که اگر چنانچه چنین اقدامی بکنن، همون مشکلاتی بر سر راهشون به وجود خواهد آمد که تو این 10 سال گذشته در قضیه عراق براشون به وجود آمده.
اما در این حال که مقامات جمهوری اسلامی اعزام نیروی نظامی به عراق و هر گونه همکاری با دیگر کشورها در مبارزه با داعش را رد کردند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبهش با شبکه خبری MBC آمریکا، عتبات مقدس یعنی شهرهای مذهبی شیعیان و بغداد را خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده و گفته است برای اینکه این شهرها به اشغال به گفته او تروریست‌ها در نیایند، از هر توانی استفاده می‌کنیم و نخواهیم گذاشت بغداد به دست تروریست‌ها بیفتد.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. اما در همین ارتباط باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد نیروهای آمریکایی که به عراق اعزام شدند مأموریت رزمی نخواهند داشت. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز چهارشنبه گفت کشورش حضور پیاده نظام خارجی برای مقابله با داعش را مطلوب نمی‌داند. از دیگر سو نخست وزیر استرالیا میگوید افراد وابسته به گروه خلافت اسلامی قصد داشتند یک نفر را در استرالیا در ملأ عام سر ببرند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده بود، افرادی که روز پنجشنبه در این کشور بازداشت شدند قصد داشتند در شهر سیدنی شخصی را به طور تصادفی بربایند و برای ایجاد رعب او را در ملأ عام سر ببرند. حدود 800 مأمور پلیس استرالیا با امداد روز پنجشنبه در رشته عملیاتی گسترده 15 نفر را در شهر سیدنی و بریزبن بازداشت کردند. نخست وزیر استرالیا گفت تحریک کننده این ماجرا فردی است استرالیایی در خاورمیانه که از قرار معلوم مقامی بلندپایه در داعش دارد. مجلس نمایندگان آمریکا طرح دولت باراک اوباما برای تجهیز و آموزش مخالفان حکومت سوریه را تصویب کرد. بر اساس این طرح که با 273 رأی مثبت در برابر 156 رأی منفی به تصویب رسید، تجهیزاتی در اختیار شورشیان میانه‌روی سوریه قرار خواهد گرفت و برای مقابله با نیروهای گروه خلافت اسلامی آموزش خواهند دید. خبرها را ادامه میدیم با خبری در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای. در پی مذاکرات کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، قرار است مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک برگزار شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه نیز صبح جمعه به وقت محلی در نیویورک برگزار می شود. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به مدت بیش از 3 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که آب مخزن سد لار، یکی از 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران، تقریبا رو به پایان است و این مخزن 960 میلیون متر مکعبی اکنون تنها 30 میلیون متر مکعب آب دارد. به گفته وزارت نیرو، سال گذشته آب موجود در این سد حدود 66 میلیون متر مکعب بوده است. اما به ایران بپردازیم. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید سازندگان ویدیو کلیپ خوشحال یا هپی که چندی پیش در ایران دستگیر شده بودند با حکم دادگاه به زندان شلاق محکوم شدند. جزئیات بیشتر رو از فرین آسمی پی بگیریم.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران چهارشنبه 26 شهریور گزارش داده که تمام این احکام تعلیقی است و خبرگزاری هرانا مدت زمان این تعلیق را 3 سال گزارش داده است، به این معنی که احکام زندان و شلاق در 3 سال آینده اجرا نمی‌شوند، اما در این مدت اگر محکومان جرم دیگری انجام دهند علاوه بر مجازات جرم جدید باید مجازات‌های قبلی را هم تحمل کنند. سایت انگلیسی دیلی میل هم گزارشی در مورد محکومیت اعضای سازنده ویدیوی موسوم به هپی منتشر کرده. ساسان سلیمانی، ریحانه ترابتی، ندا معتمنی، افشین سهرابی، بردیا مرادی، روحام شامخی و سپیده دختران و پسران جوانی بودند که با ساخت ویدیوی خانگی بر روی ترانه هپی یا خوشحال به خوانندگی فارل ویلیامز خواننده آمریکایی با آن رقصیدند. آنها بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو توسط نیروی انتظامی دستگیر و در دادگاه به داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر و آنچه مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل خوانده شده متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر گزارش داده که دادگاه این جوانان روز 18 شهریور ماه به ریاست قاضی حیدری برگزار شده. بر اساس این گزارش، ریحانه ترابتی در دادگاه علاوه بر دو اتهامی که برای همه اعضای گروه مشترک بوده، به داشتن مشروبات الکلی در منزل شخصی و بارگذاری و پخش کلیپ در شبکه یوتیوب و ساسان سلیمانی هم به کارگردانی این ویدیو متهم شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که وکلای این جوانان در دادگاه به اتهام داشتن روابط نامشروع اعتراض کردند. این وکلا همچنین از برخورد خشن پلیس و هجوم به آپارتمان عوامل تهیه این ویدیو در زمان دستگیری انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی دادگاه به اعتراضهای خود در این موارد شدند.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت آمار در ایران رو فاجعه بار توصیف کرده. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در گفتگویی که مراد ویسی با او داشته از این موضوع بیشتر برای ما میگه. فریدون خاوند در پاریس.
مرکز پژوهش‌ها بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه است و از همکاری بخش مهمی از نیروهای کارشناسی ایران از جمله در عرصه اقتصادی برخورداره. وقتی رئیس چنین دستگاهی این همه به آمار کشور بی‌اعتماد هست، تکلیف بقیه روشنه. اتفاقا همین دیروز احمد توکلی چهره اقتصادی مجلس و یکی از رؤسای پیشین مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد 1.8% رو که حسن روحانی برای 3 ماهه اول سال جاری ارائه داده بود زیر پرسش برد. داده های آماری در جامعه امروز یکی از سرچشمه های اصلی قدرت و ثروت شهروند قرن 21 حق خودش میدونه که به آمار دقیق و بروز به هنگام دسترسی داشته باشه. در ایران حتی بر سر آمار بنیادی اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ اشتغال، بازرگانی خارجی اختلاف نظرهای گاه نجومی وجود داره. دولت پیشین در اوج بحران اقتصادی و بسته شدن واحدهای تولیدی از ایجاد 1.5 تا 2 میلیون شغل در سال صحبت میکرد، یا مثلا با ادغام میعانات گازی و فراورده‌های پتروشیمی حجم صادرات غیر نفتی ایران رو به صورت مصنوعی 2 برابر می‌کرد و از این نمونه‌ها زیاده.
و آقای خاوند، با چنین وضعیتی که شما و آقای کاظم جلالی در تهران ترسیم میکنید، چطور میشه به آمار درست دسترسی پیدا کرد؟
اغراق‌آمیز نیست اگر بگیم که حتی کارشناسا و دانشگاهیام سردرگمند. 2 مرکز آماری عمده در کشور وجود داره که یکی بانک مرکزی است، دوم مرکز آمار ایران، که آمارشون اغلب با هم اختلاف دارن. البته از لحاظ قانونی این داده های مرکز آمار هست که باید ملاک قرار بگیره. از این 2 نهاد که در فاجعه آماری دولت های 9 و 10 شریک بودند، چطور میشه انتظار داشت با روی کار آمدن دولت جدید تغییر ماهیت داده باشند؟ یکی از راه ها برای دسترسی به آمار دقیق تر طبعا انتشارات سازمان های بین المللی است، ولی نباید فراموش کرد که مراکز آماری ایران سر این سازمان ها کلاه میذارند و به اونها آمار غلط منتقل میکنند. با وجود همه این مشکلاتی که عرض کردم، یک پژوهنده اگر بخواد میتونه داده های نسبتا قابل قبولی به دست بیاره، البته با تلاش زیاد و صرف وقت.
و چه جوری و از چه راهی آقای خاوند؟
تنها راه ممکن برای اینکه وضعیت آمار در یک مملکت درست بشه، ایجاد نهادهای آماری مقتدر و مستقلی هست که از قدرت حکومتی نترسند و مجبور به دروغگویی نشوند. در دموکراسی‌های غربی داده‌های آماری هم برای احزاب حاکم حجت هست، هم برای اپوزیسیون و هم برای افکار عمومی. نهادهای آماری فقط موقعی راست میگن که مستقل باشن.
فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما سخن میگفت. اگر نظری دارید درباره این بخش خبری میتونید با info@radiofarda.com در میون بگذارید.